تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
خداوند حی و قیوم، خداوند یکتا و بی همتا، به یکایی که شما دوستان خوبم سلام عرض میکنم. ما همچنان در ماه شعبان هستیم و اجازه بدین که از طرف خودم و همکارانم این اعیاد خجسته رو به یکایی که شما تبریک بگم. ماهی که متعلق هست به رسول گرانقدر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و چقدر سفارش شده بر صلوات در این ماه. خب اجازه میخوام که سلام و عرض ادب و عرض تبریک هم به محضر کارشناس محترممون ارائه بکنم. سرکار خانم نیچیزاده سلام میکنم و عرض تبریک، خسته نباشید.
سلام به شما و به همه خوبان خدایی که جهت زندگیشون رو با سمت خدا تعیین میکنن. بر شما و بر همه این عزیزان هم ماهی که هیچ عزاداری در اون نیست و تماما سرور و شادیه و همشون تبریک عرض میکنم.
خیلی ممنونم. ما هفته گذشته از دوستانمون سوال کردیم و خواستیم که از طریق سیستم پیام کوتاه 20303 در مورد اینکه این برنامه راجبه چی صحبت بکنیم اظهار نظر بکنید. شما هم نظرتون رو با ما گفتید. گفتید که دوست دارید در مورد مراحل و تدارکات قبل از تصمیم بچه دار شدن صحبت بکنیم. طبیعتاً مخاطب ما کسانی هستن که همچنین تصمیم بزرگی دارن و میخوان یک موجود دیگه، یک فرزند دیگه یا شاید هم اولین فرزندشون رو به زندگیشون وارد بکنن. امیدوارم که این برنامه راهکارهای مناسب تربیتی و معنوی رو در خصوص این قضیه به شما ارائه بکنه. خب من شما خواهش میکنم که بحث رو آغاز بکنید تا بند سوالات رو بپرسم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت خداوند زن رو امانتدار خلقت قرار داده، چون بین تمام اسم و صفتهای خداوند، چه میخواید بگید 100 تا اسم خدا دو دعای مجیر یا 1000 تا اسم خدا دو دعای جوشن کبیر، خداوند زن و مرد رو میخواد که آینه همه این اسم و صفتها بشن. اما بین همه اینها صفت و اسم خالق به طور ویژه از آن زنان هست که به اونها مقام مقدس مادری رو عطا میکنه. یعنی اینکه موجودات زیبا و پربرکتی بتونن به این عالم هستی اضافه بشن و اصطلاحاً لا اله الا الله گویانی که کره خاک رو بتونن با وجود خودشون ارزشمند بکنن. قطعاً امروز که بنابراین هستش که احیاناً تعداد فرزندان انقدر محدود شه که والدین مطمئن شن میتونن خوب تربیتشون بکنن، باید خیلی دقت ویژه‌ای بکنیم در اینکه قبل از تصمیم به بچه دار شدن مراقبت‌هایی رو در رشد و تربیت خودمون بکنیم. به عبارت دیگه هر زن و شوهری شاید هنوز به شایستگی‌های لازم برای پدر و مادر شدن نرسیده باشن. باید به یک آمادگی ویژه روحی، معنوی، اخلاقی و تربیتی و جسمی رسید تا فرد بتونه به عنوان یک پدر و مادر خوب و موفق در زندگی ظاهر بشه.
خب این چیزا ما مخاطبمون در اصل پدر و مادرها هستن، علل خصوص کسانی که تصمیم دارند فرزند دار بشن. احیانا گروه سنی و مخاطب ویژه‌ای برای این برنامه هست. نمیدونم توصیه خاصی برای دیدن این برنامه وجود داره از لحاظ شما؟
نکته خوبی رو گفتید. در حقیقت برنامه های سیما به خاطر اینکه در اقصا نقاط کشور دیده میشه و گروه سنی خاصی هم نداره، معمولا تلویزیون عضو علی‌البدلی نیستش که بشه جابجاش کرد. تو هر خونه ای گیرنده های تلویزیونی در اختیار همه هست، از بچه های کوچولو گرفته تا افراد مسن، همه دارن نگاه میکنن. طبیعتا گفتن مسائلی که مرتبط با موضوع بهداشت های معنوی و مراقبت های ویژه در بحث بارداری هستش از رسانه ملی مقداری سخته و ما سعی میکنیم البته بحث رو به نحو عمومی مطرح بکنیم که برای سنین مختلف ایجاد مشکل نتونه بکنه، ولی خب طبیعتاً این بحثمون بحث ویژه‌ای هستش که به ارتباط جنسی و ارتباط عاطفی بین زن و شوهر می‌پردازه تا بتونن یک فرزند خوب و سالم و صالح داشته باشن.
از اینجا شروع میکنم، چه زمانی پدر و مادر میتونن خودشون رو آماده این ببینند که اقدام بکنند برای اینکه صاحب فرزندی بشن؟ آیا ویژگی خاصی، مستحبات یا مکروهات خاصی هست که باید رعایت بکنن؟
سوال شما سوال خیلی از دوستانه. امام صادق علیه السلام میفرمایند که هر موقع دیدید مستحباتتون داره به واجباتتون ضرر میزنه، مستحباتو تعطیل کنید. گاهی اوقات والدین فکر میکنن که باید به مستحبات و مکروهات خیلی بپردازن و از واجبات و پرهیز از محرمات غافل میشن. در بحث بچه دار شدن ما محرمات و واجباتی رو داریم که توصیه میکنیم حتما دوستان احکام خاص زناشویی رو که به صورت کتابهای مجزایی هم چاپ شده حتما ببینن. تاکید بر این که اصل قانون زندگی ما رعایت دستورهای قطعی خدا یعنی واجباته و پرهیز از محرمات. اما مستحبات و مکروهات میتونه کمک بکنه و علت اصلی نیست. اگر ما همه همتمون رو روی مستحبات و مکروهات بذاریم، گاهی اوقات امکان داره که دچار اشتباه بشیم و اشتباه رفتار بکنیم. به این جهت تاکید میکنیم که ما به عنوان یک مسلمان که قانون زندگیمون بر اساس رضایت خداوند هست، حتما باید دقت بکنیم که ارتباط بین زوجین بر اساس رعایت حریم‌ها و قرقاه‌های الهی باشه.
میتونیم بخشی از این مراعات ها شاید مواردی که استحباب داره، مواردی که کراهت داره، یا اشاره بکنید یا منبعی بگید که دوستان ما که دارن برنامه میبینن به اون منبع ارجاع بکنن.
بله. خب کتاب های خوبی الان در بازار هست. من خاطرم هستش که کتاب نسل نور رو جلسه گذشته به دوستان معرفی کردیم، تلاوت آرامش، که دفتر سوم اون هست بحث تربیت فرزند، به مباحث بحث دوره بارداری و پیش از اون هم میپردازه و بعد از اون تربیت فرزندانی که به دنیا میان. از جمله کتاب ریحانه بهشتی که اون هم جزو کتاب‌های خوبیه که به این موضوع میپردازه.
کتاب پیشتون نیست الان؟
کتاب در حقیقت نسل نور گزیده‌ای از کتاب ریحانه بهشتی رو هم در اون داره.
نگاهی بندازم.
و به مباحث تربیتی فرزند قبل از بارداری و در حقیقت تا 14 سالگی به صورت خیلی خلاصه و کاربردی پرداخته. فکر می‌کنم که در اختیار داشتن این کتاب برای دوستانی که تصمیم دارن یه موجود با برکت رو به این عالم اضافه بکنن خوب و مناسب باشه.
بعضی وقتا اطرافیان میگن که چرا شما بچه دار نمیشید؟ مثلا بچه رزق خودش رو میاره. حتی گاهی اوقات پدر و مادر میگن چون ما از نظر مادی به نقطه‌ای نرسیدیم که رضایت خودمون رو حاصل بکنه، بنابراین اقدام نمی‌کنیم به اینکه فرزند دار بشیم. به نظر شما اینها علل و عواملی هستند که برای تصمیم گرفتن جهت بارداری، جهت فرزند دار شدن عوامل مهمی باشن، منطقی باشن؟
اینکه پدر و مادر این قدرت رو داشته باشن که نیازهای اولیه بچه‌شون رو فراهم بکنن خیلی خوبه، اما توجه ویژه فقط به این موضوع خیلی خطرناکه. یعنی ما فکر میکنیم که تنها هنر و وظیفه پدر و مادر اینه که شرایط اقتصادی خوبی برای بچه‌هاش فراهم کنه. با یه همچین نگاهیه که امروز بچه‌ها بزرگ هم که میشن طلبکارن، میگن مگه چیکار کردید برای ما؟ برید نگاه کنید ببینید پدر و مادرای دیگه چیکار کردن. این خطا از قبل از دوره بارداری شروع شده. یعنی من پدر و مادر فکر کردم که فقط وظیفه‌ام رفع نیازهای زیستی بچه‌م و حل مسائل اقتصادیه، به خاطر همین ایجاد مشکل میکنه اصلا تو سیستم تربیتی. نه، قرآن میفرماید که نحن نرزقکم و ایاهم. پدر و مادرها، من و کل ملکوت عالم هستی رزق شما رو خواهیم داد. یعنی من همه ملکوت و ملک رو به گونه‌ای طراحی کردم که هر موجودی که بیاد با خودش رزقش رو بیاره. شما پدر و مادرها رزقتون رو من میدم، خودتون نمیدید. و ایاهم و بچه هاتون رو. در حقیقت این آیه هشداری هست به پدر و مادرهایی که فکر میکنن خب حتما باید فکر کنن ردیف حقوقیشون، درآمدشون، موقعیت مالیشون. حد اقل ها رو باید داشته باشیم، اما حد اکثر رو قطعا خود بچه با خودش خواهد آورد. رزقی رو از سهمیه ملکوت میاره. ببینید نکته ویژه‌ای که میتونه توی بحث بارداری مهم باشه، تاکید بر این هستش که در حقیقت 5-6 نکته رو پدر و مادرهایی که میخوان، در حقیقت زن و شوهرهایی که میخوان پدر و مادرشن توجه کنن. اولیش اینه که حتما روی ویژگی‌های شخصیتی خودشون کار کنن قبل از بچه دار شدن. یعنی اگر مبتلا به بعضی از رذایل اخلاقی هستن برای ریشه کن کردن اونها جدی تصمیم بگیرن، برنامه ریزی کنن و تمرین بکنن. اگر خانمی دچار مثلا حسادته، آقایی دچار بدبینیه یا انواع رذایل اخلاقی که میتونه اینها دقیقا توی هم کروموزوم های بچه اثر بگذاره، هم تو دوره بارداری و هم بعد از اون، من باید از جهت بهداشت روانی و بهداشت اخلاقی به یه حد مطلوب رسیده باشم. ببینید شما توی هر گلدونی اگر که یه مقداری مثلا ریحون بکارید، لزوماً بهترین ریحون رو به شما تحویل نمیده. اگر 4 تا گل محمدی بکارید، لزوماً بهترین گل رو تحویل نمیده. تو کل کشور ما 2-3 تا نقطه است که بهترین گلاب‌های دنیا رو داره، به خاطر اون خاک ویژه‌ای که آماده شده. پدر و مادر در حقیقت بستر و زمینه رشد یک موجود دیگر رو ما هم فراهم کنن. وجودشون کشزاری میشه برای این موضوع. پس باید مراقبت کنن که توی وجود خودشون صفتهای منفی اخلاقی خیلی جدی و بارزی نباشه. و هر کسی بیشتر از دیگران خودش رو میشناسه. به قول قرآن، بلی الانسانو علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. خودآگاهی هر کسی بالاتره، میدونه که چه عیبایی داره که حتی بعضی متوجه نمیشن. ولی خودش آگاهه. من پیشنهاد میکنم همون جور که خانم ها قبل از دوره بارداریشون معمولا میرن دندون پزشکی که اگر دندونی دارن که نیازه به ترمیم داره حتما درمان کنن. این تأکید رو میکنیم، کار خوبیه، چون جنین در دوره 9 ماهه‌ای که مادر باردار هست او رو اگر که مواد کلسیومی لازم بهش نرسه از استخوان و دندان مادر سرقت میکنه، یه سرقت محترمانه. برای همین مادر وقتی که بچهشون به دنیا میاد اگر قبلا مراقبه تراکم استخوانی خودشون و سلامتی دندونهاشون نباشن، بعدش باید خیلی جدی دقیقت برن سراغ درمان. خب این مراقبت ویژه‌ای رو که مادر میکنه تو بحث‌های پزشکی، سراغ پزشک میره، مشاوره‌های پزشکی میگیره که خیلی مناسب و خوبه، و بعضی از افرادی که از جهت ژنتیکی بیماری در خانواده‌شون هست یا نسبت فامیلی نزدیک رو دارن حتما قبل از تصمیم بارداری مشاوره ژنتیک رو برن. مهمتر از اون همه اونها اینه که بشینن برای خودشون یه جدول در بیارن، رذایل اخلاقی که بهش مبتلان و کجاها توی دستورات خدا به خودشون گرین کارت دادن که عیبی نداره، خیلی سخت به خودشون نمیگیرن. بعضیا تو نمازشون خدایی نکرده، بعضیا تو حجاب، بعضیا تو روزه، تو خمس، توی اون چیزایی که خدا گفته قطعی. ببین اینا رو اگر که حرام کردن برای اینکه تو رو از بهش محروم میکنه، بپا که تو دست انداز حرامای من نیفتی. اگه من میبینم بعضی از محرمات تو زندگیم جدیه، سعی کنم اینا رو مراقبت کنم، چون بعداً بچه‌م زمینه‌های منفی درش خیلی مستعد میشه. نمیگیم قطعاً دچار سختی‌های وحشتناک میشه، ولی قطعاً تأثیرهای منفی روی او خواهد داشت. پس مراقبت از لحاظ جسمی، بهداشت جسمی رو دقت بکنن، با پزشکای متخصص حتماً یه چکاپ رو انجام داده باشن، بعد مراقبت‌های اخلاقی و روحی، پاک کردن یه سری از رذایل اخلاقی. کاش میشد مراکز مشاوره به طور جدی، مشاوره هایی که دستورات اخلاق دینی رو بتونن تبیین بکنن، به زوجهای جوان کمک میکردن که از این جهت خودشون رو هم یه چکاب معنوی بکنن. من حالا میگم قبل از که اون مراکز ایجاد بشه ما خودمون میتونیم این کار رو بکنیم. کتاب شریف معراج السعاده از مرحوم نراقی جز کتاب های خیلی خوبه، مثل یه کتاب پزشکیه. بیماری های اخلاقی رو، بدبینی، بخل، حسد، موارد مختلف، تکبر، عجب، اینها رو مشخص میکنه، میگه چه علائمی داره، چه جوری میشه درمانش کرد. هر کسی اینجوری در حقیقت بره سراغ درمان خودش و کمک کنه به همسرش برای درمان.
شاید طول بکشه،
اشکالی نداره. بهتر از اینه که من بچه‌ای رو داشته باشم که برای تربیتش خیلی دچار مشکلات جدی بشم. یعنی دارم یه سرمایه‌گذاری جدی میکنم. ببینید وقتی قراره 1-2-3 تا احیانا 4 تا بچه داشته باشیم، دیگه قرار نیست مثلا 10-12 تا بچه داشته باشیم. که روی این 2-3 تایی که میخوام بچه بیارم، خب یه سرمایه‌گذاری جدی بکنم، چون بهترین گنج والدین فرزندانن و بهترین گنج فرزندان ادب و تربیتشونه. مثلا هم میگن بچه عزیز اما تربیتش عزیزتر. تربیت بچه‌ها قبل از انتخاب همسر رخ میده. به قول یکی از مادرها میگفتش که همسرشون مشکلاتی رو داشتن، گفت بچه‌ها که الان سن دبستانن یه موقعی به من اعتراض میکنن، میگن مامان تو چرا یه بابای برای ما بهتر از این بابا انتخاب نکردی؟ منظورش اینه که چرا با یه همسر مناسب ازدواج نکردی؟ بعضی از سوء رفتارها و اخلاقها رو که میبینن. خب چکاب معنوی و اخلاقی به عنوان یک ضرورت، ضرورتش خیلی بیشتر از جسم مهمه، چون ویژگی‌های جسمی مادر و پدر در ویژگی‌های جسمی بچه اثر می‌ذاره، اما ویژگی‌های اخلاقی کاملا میتونه سرمایه‌های بچه رو تحت تاثیر خودش قرار بده. سومین کاری رو که والدین خیلی جدی باید بهش توجه بکنن بحث از این هستش که در حقیقت برنامه تربیتی خودشون رو برای اینکه بتونن یه فرزند خوبی رو تربیت بکنن با همدیگه هماهنگ کنن. چون یکی از مشکلات تربیت فرزندان اینه که پدر و مادر در مورد فرزند آوردن و در مورد تربیت توافق ندارن و بچه دار شدن. ایجاد مشکل میکنه. یعنی پدر و مادر باید به یک نقطه مشترک برسن در مورد بچه دار شدن و بعد کتاب‌های تربیتی رو قبل از اینکه باردار بشن اصلا بخونن با هم دیگه، تصمیم بگیرن چه جوری این بچه رو قراره بارش بیارن و در حقیقت این درخت پرمیوه رو به ثمر بنشونن. چون اگر اختلاف تربیتی بین پدر و مادر باشه، بچه‌ها میتونن انواع آسیب‌ها رو ببینن و روابط عاطفی خود والدین هم دچار مشکل میشه. گاهی اوقات بچه‌ها که میان روابط عاطفی والدین آسیب‌های اساسی می‌بینه اگر درست و دقیق دوستان خوبمون ندونن چه بکنن. و نکته دیگه‌ای که میتونه به دوستانمون خوب کمک بکنه این هستش که حواسمون باشه. یه سوالی که گاهی اوقات بعضی از بچه‌ها از خودشون می‌کنن و از پدر و مادرها، میگن اصلا ما رو برای چی به این دنیا آوردید؟ شما ما رو به خاطر دل خودتون آوردید. یادمون باشه اگر یه روزی پیش اومد بچه‌مون این سوالو کرد، من انقدر گنجینه معنوی، فکری، روحی، اخلاقی و سرمایه‌های فرهنگی به او داده باشم که قبل از اینکه من بخوام جواب بدم او به خودش جواب داده باشه. یعنی من فکر نکنم که بچه فقط به خاطر دل منه، به خاطر اینه که زندگی موشیرین تر بشه، بله قطعا اینا خواهد بود. اما این کوچولی که میخواد متولد بشه در صورتی زندگی خوشبخت رو داره که من اون سرمایه های معنوی رو دقت بکنم. مهمترین سرمایه معنوی بودن زیر نور رضایت خدا، انجام واجبات، ترک محرمات، بزرگترین سرمایه عجیب و غریبیه که خدا به بچه ها میده و اون نطفه پاکی که بچه از پدر و مادرش متولد میشه و لقمه پاک. این سه تا شرط شرط‌های طلاییه که زمینه موفقیت بچه‌ها رو فوق‌العاده بالا می‌بره. گرچه گاهی اوقات من دیدم تو سوالات قبلیمونم بود، مثلا مادری گفته بود که من خیلی مراقبت کردم، به دختر خانومش خاطرم هست یکی از پیامکامون بودش که مادرم به من خیلی اعتراض میکنه، میگه من سر شیر دادن تو مراقبت میکردم، وضو میگرفتم، دوره بارداریمو خیلی مستحباتو انجام دادم، تو اصلا اونجوری که دلم میخواد نشدی. و هم گفتن مادرم اعتراض میکنه. فکر نکنیم که اگر یه سری مراقبت ها رو تو دوره بارداری داشتیم پس بچه‌مون لزوماً دیگه جزء قدیسین خواهد شد. نه، ما سرمایه های خوبی به این بچه دادیم، در حقیقت زمینه خوب تربیتی رو فراهم کردیم. نصف راه ما رفتیم، نصف دیگه دست خودشه. چون خداوند چک سفید امضای رو به همه آدما میده، امضای اولش خودش کرده، امضای دومو گذاشته در اختیار ما. ما این که انتخاب میکنیم پسر نوح باشیم، خدایی نکرده زن لوط باشیم، زن نوح باشیم، یا فردی باشیم که زیبایی ها و خوبی های معنوی رو در حقیقت انتخاب میکنه.
این نکته ای رو فهمیدید، گفتید که به حدی از موارد اخلاقی و تحصیب نفس رسیده باشه که خودش رو آماده مادر شدن یا پدر شدن ببینه. میخوام در مورد این حد برامون بگین. اولا که خب این حد رو چه کسی تعیین میکنه؟ آیا آرامش درونی خود اون زن هست که تعیین میکنه؟ با خودش میگه من الان شرایط مادر شدن رو در خودم میبینم، احساس میکنم که میتونم مادر بشم، یا این عمره رو چه کسی میتونه بده و چگونه حاصل بشه؟ این حدی که فهمودین چه اندازه‌ای باید باشه؟
ببینید این حد در حقیقت چیزیه که در درجه اول خود فرد احساسش میکنه و بعد همسر تایید میکنه و نزدیکانش از جمله والدین خیلی جدی میتونن بهش کمک کنن با توجه به شناختی که ازش دارن که تو آمادگی این رو داری. مهمترین ویژگی که این حد رو مشخص میکنه مسئولیت پذیری در مقابل یک موجود ناتوانه. نوزادی که متولد میشه و هیچ قدرت دفاعی از خودش نداره، در مقابل بدیها و خوبیها نمیتونه هیچ کار جدی انجام بده، پس طبیعتاً من باید مسئولیت این موجود ناتوان اما در آینده بسیار توانا رو بپذیرم. حس مسئولیت پذیری مهمترین ویژگیه. باورم بشه خداوند منو مظهر خودش قرار داده و میخواد که من یک موجود به این عالم اضافه کنم. اجازه بدین اینجا یه قانون طلایی بگم، شاید یه کمی به بحثمون مربوط باشه اما چون جز اون قوانین معنوی عالم ملکوته و قرآن تاکید ویژه‌ای روش داره عرض کنم. قانون یک مساویس با بی نهایت، یک جلویش بی نهایت صفر. پدر و مادر رو میگن که خب حالا یه بچه هست دیگه، یه کارش میکنیم، حالا شده بچه های بعدیمون مثلا گاهی اوقات امکان داره این حرف رو زده باشن، یا مثلا کسی که یک کاری رو انجام میده میگه خب این یه دونه بود. یک در فرهنگ خدا مساویه با بی نهایت، خصوصا یک انسان. ببینید من چند تا شاهد مثال از آیات شریفه قرآن میارم. قرآن میفرماید که هر کسی که یک انسان رو زنده کنه، جانش در معرض خطر باشه، جان محترمش در معرض خطر باشه و شما حفظش بکنی، کمکش کنی، کاری که معمولا تیمایی پزشکی خیلی جدی در دسترسشون و این ثواب بزرگ در شریک میشن. خداوند میفرماید که احیان ناس جمیعا، انگار که تو همه آدم ها رو زنده کردی. همه آدم ها چقدرن؟ نمیدونم، چندین میلیارد، تریلیارد، نمیدونیم. همه انسان ها، نه انسان ها در زمان خودمون. یک مساوی با بی نهایت از نظر خدا. و در مقابلش هم خداوند میفرماید اگر کسی جان محترمی رو بگیره، کسی رو بکشه، گویی که همه انسان ها رو کشته.
درست.
این یک مساوی با بی نهایت در مقابل بچه ها هم هست، یعنی پدر و مادری که در مقابل یه فرزند خودشون احساس مسئولیت بکنن که خدایا این وجود مبارک رو تو به دست قدرت خودت در وجود ما و به وسیله ما به این عالم هستی میاری، پس ما حق نداریم چیزی از اون سرمایه های عالی ملکوتی رو ازش دریغ بکنیم، چیزی از اون سرمایه های ویژه دریغ کنیم. این که من بتونم به خودم نمره بدم به عنوان یک مادر یا به عنوان یک پدر که الان آمادگی دارم که فرزند آوری داشته باشم، اینه که پدر باورش بشه تو دوره بارداری مسئولیت فقط با مادر نیست. این معمولا نکته یه کمتر بهش توجه میشه. حتی امروز توی بحثای پزشکی به این نتیجه رسیدن که وقتی که خانمی باردار میشه و بچه‌ای رو به دنیا میاره، هورمون‌های خاصی در همسرش ترشح میشه، یعنی هورمون‌های پدر بودن و پدر شدن هم وجود داره. بعضی فکر می‌کنن هورمون‌ها فقط مربوط به خانم هاست. پدری که در دوره 9 ماه بارداری همراهی، همدلی و محبت مضاعف، نمیگیم همون اندازه، محبت بیشتر رو به همسرش داشته باشه، در حقیقت مهمترین چیزی رو که میتونه سرمایه معنوی یک مادر رو زیاد بکنه در دوره بارداری، توجه و محبت و ملاتفت ویژه همسرشه. چون این خانم در حقیقت شرایط جسمی متفاوتی رو داره تجربه میکنه که هیچوقت تجربه نکرده و به نوعی میشه گفتش که جسمش علیه خودش داره میشه، چون یه موجود خارجی رو در وجود خودش داره پرورش میده. به همین دلیل حتی توی خوردنش، خوابیدنش، استراحتش، واکنش‌های عصبیش، موقعیت جدیدی رو داره تجربه میکنه که کاملا نیاز به همدلی و همراهی داره. به خاطر همین اون توجه ویژه همسر که پدر آینده خواهد بود خیلی میتونه کمک کنه که این بحران‌های دوره بارداری راحت‌تر و به سلامتی ازش عبور بشه. اگر این همراهی و همدلی در پدر جدی باشه، جنینی که به دنیا میاد آروم، با نشاط و با ضریب هوشی بالا خواهد بود. حالا انشاءالله من به مرور عرض میکنم چه نکات ویژه‌ای رو در حقیقت بهتره که پدر و مادری که منتظر فرزندی هستن رعایت بکنن تا هم هوش معنوی، هم هوش هیجانی و هم هوش تحصیلی بچه ها انشاءالله بالا بره.
اتفاقا الان فرصتی هست که همین مطلب رو بفهمید.
بله. ما تاکید ویژه‌ای رو که داریم به دوستان توی بحث دوره بارداری، البته در رابطه با اینکه چه زمانی نطفه منعقد بشه، دستورات ویژه‌ای هست که تاکید ویژه‌مون به دو تا کتابه. یک کتاب رساله عملی که قطعا تو هر خونه‌ای هست، یعنی اینکه ما به عنوان یک مسلمان عموما مقلدیم، تقلید می‌کنیم از انسان دانایی که قدرت دستیابی ما رو به دستورات خدا برامون فراهم می‌کنه و او مرجع تقلیدمون هست. توجه کردن به رساله عملیه و اون کتاب‌های خاصی که بحث احکام زناشوییه، محرمات و حلال‌های اون رعایت بشه. گاهی اوقات هم یه مستحبات ویژه‌ای هستش. من اجازه بدین که بعضی از این مستحبات رو به صورت مستند عرض بکنم. در حقیقت نوع نگاهی که والدین دارن نسبت به این که زمانی که میخوان فرزندی رو به این دنیا بیارن و نطفه ای منعقد بشه، در بعضی از ایام تأکید ویژه‌ای به اون شده. اون زمانهای طلایی میشه گفتش که در حقیقت 5 زمان ویژه است. شب دوشنبه رو تاکید ویژه اهل بیت بهش میکنن، با مکانیزم‌های خاص خودش که رضایت خداوند رو در این بچه بالا خواهد بود. یعنی این بچه سرمایه معنوی راضی بودن با آنچه که خداوند براش مقدور میکنه خواهد بود و حافظ کتاب خدا بودن. برای بچه‌هایی هستش که شب دوشنبه خداوند به والدینشون نعمت وجود اونها رو خواهد داد. شب سه‌شنبه کسیه که علاوه بر این که دلیره و شجاع هستش بسیار نرم دله و همه اینها سرمایه‌ای میشه برای این که کسی که شب سه‌شنبه نطفه او منعقد بشه، روزی او برای این که پیام خدا رو لبیک بگه در رفتن از این دنیا شهادت باشه. اگه یه دقتی بکنید توی زندگی شهدا، ببینید شهدا این ویژگی‌های شخصیتی رو دارن. من بخوام به روایت توجه بدم دوستان رو که دل رحم جوان مرد، زبانش دور از دروغ و غیبت و تهمت. اگه دقت بکنید شاید بشه گفت همه شهدا این ویژگی رو داشتن. این جزء اون چیزاییه که شب سه‌شنبه گارانتی نامه داره که بچه این ویژگی‌ها رو خواهد داشت. در حقیقت سرمایه‌های معنوی رو خدا به او خواهد داد. شب پنجشنبه که علم و حکمت به اون فرزند خواهد داد، یعنی فایل‌های از اون هوش معنوی و هوش علمی رو به بچه خداوند اضافه تر از سایر بچه‌ها میده. روز پنجشنبه هنگام زوال هستش که تأکید شده اگر نطفه فرزند در این زمان منعقد بشه او از وسوسه‌های شیطان بسیار دوره. شیطان به او خیلی سخت بتونه نزدیک بشه. یعنی در حقیقت میشه گفت میدان نورانی روز پنجشنبه در هنگام زوال این انرژی معنوی و نورانیت رو برای او فراهم خواهد کرد و سلامتی دین و دنیا روزیه چنین فرزندی امید هست که بشه. و شب جمعه فرزندی که در این زمان نطفش منعقد بشه بچه ای میشه که میتونه تبلیغ دین رو بکنه و خطیب و سخنگو بشه، پیام دین رو بتونه برسونه. و روز جمعه بعد از ظهر و عصر فرزندی که در این زمان نطفش منعقد بشه از دانایان مشهور خواهد شد. در حقیقت ما میخواییم بگیم که اهل بیت به عنوان دانایان اسرار عالم ملکوت به ما این حقیقتها رو آموزش میدن تا انتخابمون در فرزندمون هوشمندانه باشه. خیلی وقتا پدر و مادرها میگن بچه‌مونو کدوم مدرسه بذاریم؟ کدوم دانشگاه بره؟ چی کار بکنیم؟ چه بازیایی داشته باشه؟ همه اینا خیلی خوب و گرامی. اما من میگم فونداسیون از اینجا شروع میشه. بنده نه. اهل بیت به ما یاد میدن که ما انتخاب بکنیم تو خانوادهمون بچه‌مون میخواین چه تیپ شخصیتی رو داشته باشه. قدرت انتخاب در اختیار ماست و اهل بیت این اسرار رو در اختیار ما گذاشتن. نوع ویژگی هایی که حالا تأکید میشه، بعضی زمان ها تأکید شده که مکروهه، مثلا شب عید قربان، شب عید فطر، بین و طلوعین، اول و نیمه و آخر ماه غیر از اول ماه مبارک رمضان، اینها زمان هایی که زمان های نامناسبه. بعضی از مکان ها هم مکان های نامناسب قلمداد شده، ولی اینها معنیش به معنی حرمت نیست، یعنی حرام نیست. چون گاهی من میدیدم تو پیامک دوستان زمان خاصی رو اعلام کرده بودن که مثلا در این زمان به ما گفتن که ما بچه دار شدیم و نگرانیم که این زمان مثلا یکی از ایام الله بوده، ایام شهادت بوده و میترسیم که احیانا نتیجه منفی روی بچه‌مون داشته باشه. نه، نتیجه منفی نداره انشاءالله، چون جز زمانهای حرام نبوده. البته دقت کردم این که این مواردی رو که عرض کردیم چون به طور مشخص از اهل بیت رسیده قطعا گارانتی نامش با خودش ضمانت نامه داره، ولی اینکه اگر ایام خاص شهادت باشه مطلق عمومی باشه که حرام هست ارتباط زناشویی، نه اینطور نیست و محرماتش فقط محرمات شرایط ویژه‌ای هستش که در رساله های عملی گفته شده.
اگر یکی از طرفین با بچه دار شدن موافق نباشه و طرف دیگه اصرار داشته باشه،
چاره‌ای ندارن جز اینکه نبض دل طرف مقابل رو دست بیارن از جهت سلامت روحی و معنویش. البته شرایط فقهیش متفاوته، یعنی اگر که مثلا زن تمایلی به بچه دار شدن نداشته باشه، همسر نمیتونه به قصد خودش، یعنی تلقیش به این باشه که من میخوام که بچه دار بشم و تو مجبوری. در اینه که یادمون باشه این مجبور کردن نتیجهش اینه که شرایط بسیار بدی رو اون بچه بگذرونه، یعنی اون جنین تبدیل میشه به یک فرزند ناخواسته. همینجا بذارید یه نکته بگم.
بفهمید.
گاهی اوقات بعضی از دوستای جوان و نوجوان مراجعه میکنن، مشکلات مختلفی رو مطرح میکنن، بعد میگن چی؟ مثلا بابامون یا مامانمون گفته که آره ما تو رو نمیخواستیم، خیلی هم تلاش کردیم که تو اصلا به دنیا نیای ولی به دنیا اومدی. و این بچه یه شرایط منفی روحی شدیدی برای خودش ایجاد کرده. یعنی با اون حرف ایجاد شده و فکر کرده که وای لابد دیگه دنیا به آخر رسیده. بذارید من یه توصیه به پدر و مادرها کنم، یه توصیه به بچه‌ها. پدر و مادرای خوبی که به هر دلیلی شرایط ناخواسته‌ای برای فرزند آوریشون پدید اومده، یعنی بچه‌ای ناخواسته‌ای رو دارن، این پدر و مادر خوب یادشون باشه در حقیقت این شرایطیه که تحت مدیریت خداست. چرا ما خودمون رو همه کاری عالم حساب میکنیم؟ اینکه دقت بکنیم، تدبیر بکنیم خیلی خوب و زیباست، خدا میپسنده و از ما خواسته. اما اگر ما همه شرایط قوانین خدا رو رعایت کردیم، حلیت و حرمتش رو رعایت کردیم، اما فکر میکردیم که مثلا الان هنوز زوده بچه دار شدن، یه خانمی میگفتش خانم میشی ما اگر زودتر از مثلا چند سال، حالا من عددش رو نمیگم میترسم اجازه شوفه کنه تو ذهن دوستان، اگر مثلا بعد چند سال خاص زودتر ما بچه دارشیم، مادر شوهرم بد میدونه، میگه که مثلا شما خانواده فرهیخته ای نیستید، گاهی حتی امکان داره موانعی از این دست باشه. تلقی این که من فکر کنم فرزند ناخواسته لزوما چیز بدیه، نه، گاهی اوقات همین بچه هایی که ما فکر میکنیم ناخواستن اومدن تا فرشته‌ای بشن تو زندگی ما و دوباره روابط عاطفی ویژه والدین به همدیگه گره بخوره، یه موجود خوب معنوی پر از نورانیت بیاد تو زندگی و ما رو با خودمون آشتی بده و با خودش همه اون رزقهای معنوی و مادی رو بیاره. پس اون کسانی که دچار فرزند ناخواسته شدن دقت کنن، به جای تدبیر خودشون، خدا براشون تدبیری کرده، پس امور رو به خدا واگذار کنن در رضایت قلبیشون. اما تدبیر این که شرایط دوره بارداری و بعدش رو با یه ویژگی‌های خوب روحی و اخلاقی بگذرونن دیگه در اختیار خودشونه. رضایت به رضایت خدا بدن و بتونن شرایط خوبی رو برای بچه‌شون فراهم کنن. اما اگر یه همچین چیزی پیش اومده و شما الان بچه‌تون متولد شده و به سن عقل رسیده، یه جورایی بخوام بگم به خودتون حروم کنید که یه روزی از زبونتون بیرون بیاد که ما تو رو نمیخواستیم، و بدونید که این دین به گردن شما میمونه اگر به بچه‌تون راحت میگید که ما تو رو نمیخواستیم. به خصوص معمولا پدر و مادرها وقتی از دست خودشون و زندگی خفن اینو در حقیقت یه موج منفی رو برای بچه ایجاد میکنن، یه جورایی راستشو بخواد شما یه جنایت کوچیکی کردید، یعنی ذهن بچه رو دچار آسیب کردید. خیلی باید تلاش کنید تا جبرانش کنید. اما به بچه های خوبی که گاهی از پدر و مادرشون گاهی از اطرافیان شنیدن که این بچه ناخواسته بوده، اصلا دلتون شور نزنه، چون وجود شما پدر و مادرتون چه اقرار بکنن چه نکنن یه عالم خیر و برکت آورده. برای اینکه اینو متوجه شید و بتونید تصدیق کنید، نگاه کنید زمانایی که پدر و مادرتون با هم خیلی خوبن، حضور شما نشاط و شادیشون رو زیاد میکنه، اما وقتی که با هم دیگه دعواشون میشه، دعواشون سر شما دارن خالی میکنن، شما دلتون شور نزنه. واقعا شما بعد از به دنیا اومدنتون جای خودتون رو باز کردید. اصطلاحا میگن بچه‌ها مثل یه گله آتیشن، هر جایی که در حقیقت توی زندگی پدر و مادر که قرار میگیرن جایگاه خودشون رو باز میکنن. بچه‌ش با شیرین زبانی خودش، با شیرینی‌ها و لطافت‌هایی که خدا به او داده، دل همه رو میبره. همون چیزی که امام حسین تو دعای عرفه‌شون میگن که خدایا وقتی که من به دنیا اومدم دل همه رو به سمت من کشوندی. و هر نوزاد این ویژگی رو داره که همه با عشق و تمایل از او حفاظت و حمایت بکنن. پس اون بچه‌هایی که شنیدن فرزند ناخواستن، یادتون باشه خدا شما رو خواسته، پدر و مادرم خواستن، ولی یه جورایی با خودشون راست رو بخواد یه کمی رو راست نیستن. یادشون رفته که توی به وجود آوردن شما جزء عوامل اصلی بودن، ولی شما هستی و خدای خودت. خدا رزق هستی رو به تو داده و به تو جان داده. جان دادن به یک قطره آب نجس، به یک کف دست خاک که میتونست یه کوزه بشه، میتونست یه خشت باشه، میتونه یه خاک فراموش شده باشه، به تو هیئت انسانی پوشونده. پس به خودت باریکالله بگو و از خدا تشکر کن بابت این همه حق زیبا بودن، زیبا دیدن و حیاتی که بهت داده.
خانم نیلچی زاده، به نظر شما چند تا بچه برای یک خانواده مناسبه؟
به اندازه‌ای که بتونن بچه رو تربیت کنن، هر اندازه‌ای که میتونن تربیتش کنن. یه خانواده میتونه 12 تا بچه رو تربیت کنه، آفرین به اون کسی که 12 تا میاره. البته شاید بعضی از دوستانمون اعتراض کنن که بابا مگه شما نمیدونید بچه چهارم مثلا بیمه بهش تعلق نمیگیره. حالا اخیراً ظاهرا یه حرفایی هم شده که نه، ما این امکان برامون فراهم شده. من میخوام بگم که اگر بحث کنترل جمعیت توی کشور ما توی بیش از یک دهه مطرح شد، شاید به عنوان یک ضرورت بود که بسیاری از مراجع همون رو تایید کردن، چون شرایط عمومی جامعه و پتانسیل های امکان رو نمیداد. هر خانواده ای و هر زوجی به خودش بگه من چقدر بلدم بچه ها رو خوب بار بیارم، به همون اندازه بچه بیاره، چون پیامبر فرمودن که من به فرزندان شما مباهات میکنم. پس هرچی بچه خوب، توانمند، دانای، عاقل، دیندار بیشتر بهتر. من میشناسم خانواده های بسیار خوب و عزیزی که 8 تا 10 تا 12 تا فرزندان خوبی دارن که همه تحصیل کردن، مؤمنن و من شخصا به وجود اونها افتخار میکنم. نترسید، از خودمون بترسیم که گاهی اوقات هنوز خودمون رو تربیت نکردیم، اون وقت میخوایم بچه ها رو تربیت.
خیلی ممنونم. من کاملا متوجه شدم که با توجه این که بحث یه جورایی اختصاصی بود و مخاطب ویژه داشت، شما اطلاعات خیلی زیادی رو میخواستید منتقل کنید و خب به لحاظ این که باید این اطلاعات رو در لفافه میگفتید، این یه زحمت مضاعفی بود برای شما. تشکر میکنم ازتون. بخش دوم برنامه ما مخاطب عام‌تری داره. یک میان برنامه ببینیم. خواهش میکنم با ما همراه باشید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
با توجه به اینکه سوالات شما دوستان به دست من رسید و احترام زیادی برای سوالات شما من قائل هستم، خواهش میکنم که اگر ممکنه ما اول سوالات رو بپرسیم که به همین بحث برنامه مربوط میشه، اگه اشکال نداره. در مورد تک فرزندی پرسیدن، آیا اشکال داره؟
ببینید، تک فرزندی برای خودش معایب ویژه‌ای رو داره. اصطلاحا میگن آدم یه چشم میشه. کسی یه دونه بچه داره خیلی دلش میلرزه و به همین خاطر هم امکان داره سختگیری‌های زیادی رو بچه‌اش داشته باشه، چون ما تمام اون انرژی و پتانسیل تربیتیمون رو می‌خوایم حالا صرف یکی بکنیم و بچه‌های تک فرزند معمولاً زمینه خودخواهیشون بیشتر میشه. تو دنیای امروزی که فرزند سالاریه، تک فرزندی میتونه آسیب‌های خاصی رو هم برای والدین داشته باشه هم برای خود بچه. بچه‌های تک فرزند زمینه براشون فراهم میشه که خلأهای عاطفی جدی رو داشته باشن، چون این تک فرزند خانواده عموش هم تک فرزندن، خاله و دایی و عمه، بعد معمولا دیگه نسلای بعدی انقدر کسایی رو ندارن که از جهت عاطفی حمایتشون بکنن. چون ببینید، ماها خودمون به عنوان نسلی که خاله و دایی و عمو و عمه داشتیم، بخشی از نیازهای عاطفیمون از طریق اونا تامین میشد. اما بچه‌هایی که معمولا تو خانواده یکی هستن و احیانا اطرافشون خیلی کسان نیستن که بهشون توجه بکنن، خود اینها یه پروسه برعکس رو عموما رو خواهد داد براشون که دوچاره این میشن که مادر و مخاطب هم بچه همون خیلی زیاد بشه. دقیقا این ماجرایی بود که توی یه خانواده ای من دیدم، بچه کوچیکی که میگفت من دلم میخواد به اندازه یه قاره بچه بیارم، چون که مامان من خیلی کم بچه آورده. تک فرزندی میتونه در صورتی خوب باشه که ما معایب تک فرزندی رو خوب بدونیم و از قبل آماده باشیم برای اینکه این معایب به حد اقل برسه. نقصانهای تربیتی، نوع توجه ویژه، وابستگی شدید عاطفی فرزند به والدین، وابستگی شدید والدین به فرزند و اینکه در حقیقت توی مکانیسم خانواده یه سری خلأهای عاطفی جدی پیش خواهد.
مورد دوم، فرزند ناخواسته. مادری که مایل نبوده فرزندی داشته باشه و الان احساس میکنه که بارداره، میخواد اقدام به سقط جنین بکنه.
خب ببینید، سقط جنین در حقیقت گرفتن حق حیات از یه موجود دیگه است. درسته که در وجود مادر هست و مادر صاحب اختیار جسم خودشه، اما صاحب اختیار وجود دیگه ای نیست. قبل از این شاید تدبیرهای لازم رو باید میکردن پدر و مادر، اما حالا که فرزند ناخواسته ای هست، این دقت رو بکنید، این فرزند ناخواسته گاهی اوقات دقیقاً همون بزنگاه عبور شما از سری از بحران‌ها میشه. اضطراب و استرسی که والدین و خصوصاً مادرها از فرزند ناخواسته دارن، ترسشون از این هستش که احیاناً پدر او رو نخواد، خانواده پذیرایی اون نباشن یا شرایط لازم رو برای رشدش نداشته باشن. ولی شما از کجا میدونید؟ شاید اگر این فرزند رو صفر کردید بعداً به راحتی نتونید بچه دارشید. شاید این فرزند به عنوان یه فرزند خوب و توانمند میتونه زندگی شما رو در آینده تغییر بده و شما دارید روی اون خط قرمز میکشید. نگاه بکنید زندگی آدم‌هایی رو که احیاناً دیگران فکر می‌کردن کاش اینا به دنیا نمی‌اومدن، وقتی که لحظه‌ای که متولد شدن.
درست.
اما وقتی 20 سال 30 سال گذشت همه فهمیدن که چقدر دنیا محتاج وجود اونها بود. یادمون باشه که این وجود یک موجود عزیزی هستش که در حقیقت برای خودش حق حیات داره و این حق حیات رو من نمیتونم ازش بگیرم. این احساس گناه نسبت به اینکه من چرا بچه دار شدم خیلی بده و زمینه گناه‌های بعدی رو پیش میاره، چون سخت جنین حکم دیه رو داره و من خودم رو باید در حد این ببینم که میخوام قتل بکنم و آیا به خودم این اجازه رو میدم که بچه خودم رو بکشم.
سلام، خسته نباشید. برنامه دلشست و روح نواز دارید. من دختری 27 ساله هستم، معلم و دانشجوی فوق لیسانس. در زندگی تلاشم رو کردم که تقریبا از موقعیت‌های زندگیم درست استفاده کنم، اما هنوز ازدواج نکردم و همین موضوع خانواده‌ام رو بسیار نگران کرده. اما نظر من کاملا برعکس است. من که تمام سعی و تلاشم رو برای استفاده درست از زندگی به کار می‌برم و سعیم رو می‌کنم، می‌دانم که اصلا در هیچ زمینه‌ای کوتاهی نکردم. از زندگیم لذت می‌برم. ازدواج رو به قادر مطلق سپردم، چون تا چند وقت پیش فکر میکردم که همسر زندگیم رو باید خودم انتخاب کنم و در جستجوی او باشم، اما همیشه با شکست مواجه میشدم. با خود عهد بستم که دیگر کاری نداشته باشم و راضی به رضای او باشم. به خاطر همین تفکر آرامش کامل دارم و صبر میکنم تا او چه بخواهد. آیا به نظر شما تفکر من مشکلی دارد؟
این که دوست خوبمون 27 سالشونه و الان دارن در حقیقت تحصیلات تکمیلیشون رو انجام میدن، خب موفقیت خوبیه و موفقیت بالاترشون اینه که راضی به رضای خداوند شدن. ولی این که دغدغه داره خانواده شما، درست میگن، دغدغه خانواده شما صحیحه، چون که سن 27 سالگی در کشور ما سن سختی ازدواج برای دخترانه، یعنی خواستگارهای مناسب و خوبی نخواهد. نگرانی خانواده رو بذارید با این نگاه روانشناختی عرض بکنم که نگرانی و اضطراب و استرس که اینا با هم فرق میکنه ولی هم خانواده‌ن. به عنوان اینکه قرن ما قرن استرسه، وقتی که سوال میکنید از روانشناس‌ها میگن استرس مثل فلفل توی غذاست، یکمش خوبه. آدم اصلا نگران نباشه که خیلی بده.
درست.
اینکه خانواده نگران باشن تا چه اندازه خوبه؟ تا اندازه‌ای که زمینه انتخاب بیشتر و بهتر دخترشون رو فراهم کنن، تا این اندازه بسیار خوبه. اینکه به او کمک بکنن تا به لذت‌های صرف زمانه خودش، دوره جوانی خودش وابسته نشه و آینده نگری شهد و شاغر قرار نگیره، این هم خوبه. یعنی توجهش رو جلب کنن به سن 40 سالگیش، 50 سالگیش، در سنین بالاتری که احیانا دیگه پدر و مادری در کنار او نخواهند بود، خواهر و برادر رو سر زندگی خودشون رفتن و او باید بتونه زندگی خودش رو تدبیر بکنه و اون موقع است که تنهایی ها میتونه به او آسیب رسان باشه براش. با یه همچین نگاهی، پس این نگرانی اگر خرج این دو تا موضوع بشه، آفرین بر نگرانی خانواده. اما اگر نگرانی خانواده موجب بشه که تبدیل بشه به حرف تلخ زدن با این دختر خانم، یا تبدیل بشه به فشارهای روحی روانی برای این دختر خانم، طوری که عرصه خونه بهش تنگ بشه که آره بیا تو هم درس خوندی، ازدواج نکردی، ببین بقیه که سنشون کمتر از تو بوده ازدواج کردن، تبدیل به نیش و کنایه بشه، خدایی نکرده تبدیل به رفتارها و اخلاقهای گزنده بشه. اینها نه، این نگرانی بیماریزاست و قطعا میتونه به دختری که تا این اندازه مؤمن، شاداب و موفق آسیب بزنه. ما از پدر و مادرای خوبمون خواهش میکنیم دقت بکنن. با دلسوزی اضافه زمینه آسیب روحی و قلبی برای بچه هاشون فراهم نکنن. اینکه شما دلت شور میزنه نگرانی، زمینه اینو فراهم بکن که بتونی در حقیقت موردهای مناسبی رو برای فرزندت فراهم بکنی که بتونه او انتخاب بکنه.
یه پدر یا مادر چطور میتونه این کار بکنه؟ فرض کنید دختری با شایستگی کامل ولی خواستگار نداره.
دوستان و آشنایان، مجموعی که در حقیقتشون درس میخونه، فعالیت میکنه، جستجو کردن. ما فکر میکنیم که اگه برای بچه‌مون دنبال کار بگردیم هیچ اشکالی نداره، اما اگه دنبال یه همسر خوب بگردیم بده، میگن بچه‌شون رو دستشون مونده. نه، این خیلی فرهنگ غلطیه. تو دنیای امروزی که فاصله ها توی خانواده ها زیاد شده، ازدواج های فامیلی کم شده، مهاجرت های شهری زیاد شده برای تحصیل و اشتغال، یه بخشی از مشکلات ما تو بحث همسریابیه، بعدش همسرگزینی، یعنی اصلا همسر مناسبی باید بتونه پیدا بشه برای این فرد و کسی نیست که معرفی بکنه.
درست.
پدر و مادر خوب اتفاقا باید جستجو بکنن.
با چه ادبیاتی این رو به اطرافیان بگن؟
در حقیقت ببینید اون ادبیاتی خیلی میتونه کمک بکنه اینه که پدر و مادر توی این زمان فکر نکنن که پدر و مادرن، فکر کنن که در مورد یه دختر خانومی یا یه آقا پسری از دوستان و بستگانشون که خیلی او رو دوست دارن و خیلی براشون مهمه خوشبختیش، بهشون سپردن که یه فرد مناسبی پیدا شه. ما معمولا ما ایرانی‌ها اینجوریم، برای دیگران کار راحت‌تر انجام میدیم تا خودمون. یعنی فکر نکنه که این بچه خودشه، دختر خودشه، فکر کنه که این دختر دوستشه که فوق‌العاده این دختر رو دوستش داره و براش مهمه خوشبختیش. حالا دیگه میگه من یه دختری رو میشناسم، این ویژگی‌ها رو داره و دنبال یه دوماد خوب می‌گردم. کی آشنا داره؟ دوست آشنا داره. از کلاس حیاتی که رفته، از نمیدونم باشگاه ورزشی که شرکت میکنه، تا مسجدی که میره، تا جلساتی، تا جمعهای فامیلی، اعلام میکنه رسما چیزی که پیامبر مردم یاد داده بودن که بالای منبر اعلام بکنن. شما در یک مرکز عمومی مطمئنی که حالا این شاید به مکانیزم های جدید مناسب جامعه دینی امروزمون احتیاج داشته باشه که مکانیزم های صحیح موقر و سالمی فراهم بشه که دختر و پسری که مؤمنن و میخوان فرد مناسب خودشون رو پیدا بکنن، در نهایت نجابت و وقار شرایط انتخاب خوبی رو پیدا بکنن و از این سختی بتونن عبور بکنن. با یه همچین نگاهی در حقیقت پدر و مادر وقتی خودشو پدر و مادر نبینه، فکر کنه گزینه مال دیگریه، خیلی با آرامش بیشتری قطعاً پیش خواهد.
خب متشکرم. فرصت زیادی نداریم. باز هم برای هفته آینده فکر میکنم باید تصمیم گیری برای واگذار بشه به دوستان محترم و مخاطبین ارزشمند ما. سوالات شما تقریبا تعیین کننده بحث هفته آینده ما خواهد بود. سوال در زمینه مطالبی که در این برنامه گفتگو شد، چه بخش اول برنامه چه بخش دوم، هر سوالی داشتین 20303 آخرین اقدام ما در این برنامه معرفی کتابهایی است که سرکار خانم نیچی‌زاده از قبل برای شما در نظر گرفتن. خواهش میکنم.
در حقیقت دو تا کتاب رو، یک کتاب رو ما قبلا معرفی کرده بودیم، کتاب نسل نور بود که بحث دفتر سومش تربیت فرزند و کتاب پاسخ به پرسش‌های جنسی کودکان از آقای داوود احمدی.
درست. انتشاراتش رو هم بفرمایید.
انتشارات فلوات هستش. پاسخ به پرسش‌های جنسی کودکان از آقای داوود احمدی جزو کتاب‌های خوبیه که میتونه کمک بکنه به بحث تربیت کودک، به خصوص بچه های زیر سن دبستان و دبستان که احیانا سوالاتی در تو مسائل جنسی دارن، و نسل نور هم در تو با تربیت فرزند. اما کتاب آخرمون در مورد مولود عزیز و گرانقدر این ماه، امام زمان بقیت الله العظم علیه السلام هستش، کتاب حقیقت 12، اثبات این که امام زمان به دنیا آمده، اون وجود مبارکی که همه عالم منتظر او هستن و این اتفاقی نیست که در آینده بخواد بیفته، اتفاقی که در آینده خواهد افتاد داستان ظهور حضرت هست.
درست.
اثبات این حقیقت به زبان شیوای داستانی در کتاب حقیقت 12.
خیلی متشکرم. واقعا تشکر میکنم. امروز هم مثل همیشه از صحبت‌های ارزشمند شما استفاده کردیم. خسته نباشید. منتظر این هستیم که هفته آینده باز هم حضورتون رو در این برنامه داشته باشیم و انشاءالله با متانتی که شما دارید پاسخگوی سوالات دوستان ما باشین. از همراهی شما صمیمانه قدردانی میکنم. باز هم ایام خجسته این روزها، اعیاد خجسته ما شعبان رو به شما تبریک میگم. با یک دنیا آرزوهای خوب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خداوند، زمان وعدت می رسد و من و کاش و حسرت که در مقابلت ایستادی، اینجا ابدیت است و جاودانگی من در پی چیزی می گردد که دستم از آن خالی است، همان نیک و خیر که گذاردم و بی آنها به سویت سفر کردم. خداوند آنجا سهلنگاری و اینجا ای کاش با من بود و هست. سری که بالا بود از غرور و چشمانش بسته و مست، چه میتوانستند دید؟ حیف، حیف، و حالا که چشمانم بازند و سر از شرم به زیر، چه میتوانم؟ هی هی اینک
این ابد
ابد به ازلم
به ازلم طعنه میزنه،
به ندیدن و غفلت.
خداوند،
من بی بازگشت برابرت استادم،
بی بهانه
خداوند، بی بهانه، نزدیک تر از